سلام بر همراهان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، جلسه هشتم، بخش دوم از چهار بخش که دنباله بخش پیشینه. در این بخش ادامه میدیم به دوره نیمه اول دفتر پنجم از عنوان 20 تا 42 ابیات 395 تا 939، از ابتدای قصه طاووس که نماینده خودنماییه تا پایان قصه زاغ که نماینده امنیته.
راجب تجلی صحبت کردیم، حالا میرسیم به طاووس، پرنده دومه که مشکل زا هست برای ما. اون پرنده‌ای که دائم میخواد تجلی کنه، دائم میخواد خودنمایی کنه، ولی به جای اینکه تجلی تصویر حق بشه، تا وقتی که ما درگیر من خودمون هستیم، این طاووس ما هی خودنمایی میخواد بکنه. چجوری خودنمایی کنه؟ منصب طلبی، بره خیلی بالا بالا بشینه که بیشتر بتونه خودنمایی کنه، چون این طاووسه در پی شکار و تایید خلق. حالا مهم نیست این خلق بدن یا خوبن، مهم نیست، فقط تایید اونا رو میخواد. ولی در واقع خودش به دام فکر میکنه داره شکار میکنه اونا رو، ولی در واقع خودش به دام حقیقت میفته و بهره به دام محدودیت میفته که بهره ای از حقیقت نمیبره، چون تنها این عشق که ارزش شکار کردن داره. ولی عشق که ما شکار نمی کنیم که، عشق اون شکارچیه که در اصل ما رو شکار میکنه. پس سعی کنیم که سید عشق باشیم و به گرداگرد اون بگردیم تا مزه زندگی و پادشاهی حقیقی رو بچشیم. دیدن حق که میگیم تجلی حق، دیدن حق، دیدن یه درویشی حق رو دیده بود، یکی دیگه میگفت چجوری دیدی این قضیه رو، میگفت دیدن حق بیچونه، چون ما حق رو با دلمون میبینیم نه عقل. این عقل که چون و چرا داره، دل که نداره. حق سختی جاودان و در راحتی گذرای و خوشی جاودان و در سختی کوتاه مدت این دنیا پنهان کرد. یعنی در این دنیا وارونه هستش. ما جاهایی که میریم دنبال خوشی های زود مدت، از به سختی دراز مدت میفتیم و وقتی که حاضریم سختی های در این دنیا تحمل بکنیم، سختی کوتاه مدت در راه رفتن به کمال، راحتی اصلی اونجا دریافت میکنیم. تلاش های که در دنیای واقعی ما انجام میدیم، مثل کارهای نیک، هر چیزی که میخواین در نظر بگیریم، نماز، روزه، کارهای خیریه، حرکت کردن، اینا همه برای این هستش که عقل کمالی ما مسیر حرکت کمالیش رو طی بکنه. پس اصل عقل کمالی است. تمام کارهای دیگه که میکنیم، تمام اینهایی که نام بردم و امثال این، اینا همه وسیله. چون عقل مراتب مختلف داره، ما باید ببینیم کدوم یکیشو میخوایم. عقل کمالی رو میخوایم، درخشندگی جاودانگی داره. عقل جزئیه رو میریم میچسبیم، یک نور گذرای کمسویی هست که اینجا هست، یه زمانی هم عقل ما میمیره. وقتی هم که سنم میره بالاتر، کم کم میمیره، یه دفعه نیست که وقتی مردیم همینجور کم کم کمسو میشه. ولی اون عقل کمالی هست که هیچ وقت کمسو نمیشه و جاودان است. ولی میتونیم تا وقتی که وقت داریم با تدبیر عقل جزویمون که جزء این منیتمون هست، اون راهو پیدا بکنیم. با خودش نمیتونیم برسیم، با تدبیر عقل جزویه نمیتونیم برسیم، چون جزء منیتمونه. ولی اگر این قسمت حقیقمون بیدار بشه، با استفاده از اون میتونیم مقدمات راهو فراهم کنیم. بدونیم پس رفتن به من نیست. این از اون حرفای زیباست که چند بار تکرار میکنه تو این دفتر. رفتنه به من نیست، به خواست خودشه. اون میخواد که ما بریم به سمتش، که البته همه رو میخواد بره، امکاناتو برای همه فراهم کرده، همه را اون نفخه‌ای که دفتر اول راجبش صحبت میکرد براشون فرستاده. من تو یه دمان حالمون نیست. کسی که سید عشق این زیبایی رو میبینه و کسی که صیاد دنیاست غم میبینه. بدونیم که خدا فقط از راه عشق ما رو به خودش راه میده. هر چیز مرتبط با حقیقت برتر و با ارزشتر از واقعیته. پس خاک بر سر اون کسی که قضای جسم و برتر از عشق خون دل میدونه. یادتونه قصه چی بود؟ قصه اون عربی بود که سگش داشت میبرد، داشت زاری میگرد براش. یکی میگه که خب بر چی گریه میکنی؟ میگه سگم داره میبره، خیلی سگ خوبی بود. میگه بر چی میبینی؟ میگه رو گرسنگی. میگه تفلک اون انبان چیه؟ اون کیسه چیه بغل دسته؟ میگه که قضاست. میگه خب چرا نمیدی به اون بخوره؟ میگه خب آخه انقدر که مهربون نیستم دیگه، قضا تو این راه مفت به دست نمیاد، ولی عشق که چشم من مفت. میگه خاک بر سرت که فکر میکنی عشقت مفته و ارزش اون قضای جسم بیشتر از اون میدونی. در مقابل اون کسی که بلند همته، جز در مقابل کیمیایی که در دلمون هست شکسته نمیشه و چیزی نمیخواد. پس رحمت حق رو جذب میکنه. اگر تدبیر حق، اگر تدبیر عقل جزوی رو رها کنی، حقیقت برامون آشکار میشه که اون نتیجهش جاودانگیه و حرکت کمال به همیشه. حالا جلوتر دوباره بهش میرسیم، ولی همینجا نکته اصلی اینه که تا وقتی که فکر کنیم این عقلمون میتونه برسه، جای اشتباه دنبال حقیقت میگردیم و بهش نمیرسیم. پس باید تدبیر عقل جزوی رو که من میخوام راهو پیدا کنم، من میخوام برم، من توانایی این قضیه رو دارم، اینو رهاش کنیم. وقتی که اون رهاش کردیم و دل به حق بستیم، تو اون راه میره. حالا چجوری میتونیم از این خودپسندی طاووسی خودمون رها بشیم؟ اگر به کمبودها و نقایص خودمون نظر بکنیم، توجه کنیم، دیگه دچار خودپرستیه نمیشیم. ولی بدونیم در هر مقامی که هستیم اگر خود پسند بشیم، اگر بگیم به به چه خوب هستم من، همون موقع است که داریم منحرف میشیم. قصه معروف شیخ صنعان عطار هم همینه دیگه. طرف کل مرید داشت و خیلی با حق نزدیک بود، خودبینی پیدا کرد، منحرف شد. ولی اگر ارتباطمون رو با حق نگه داریم، دائم از اون ورگی آگاهی بر ما میرسه که ما رو از این انحراف مسئول کنه. چجوری؟ یعنی خودمون رو دائم با اون در ارتباط نگه داریم. یعنی که نگیم من میرم میرسم، به جای این که توجهمون به خودمون باشه، اگه توجهمون به اون به حقه باشه، اون موقع است که این انحرافه به وجود نمیاد. ولی مشکلمون چیه؟ این چشم خودپسندی ما خراب میکنه کار. مثل اون چشم بدی بود که یادتون قصه شه، یه قومی بودن که قد چشمشون بد بود که به شتر نگاه میکردن میفتد میمرد. حالا این چشم خودپسندی ما ما غیر از اینه، اون شتری که مرتضی آزاد ماد برای سواره و قرار به سمت کعبه بره، کعبه دلمون بره، اگر که این چشم بد باشه، چشم خودپسندی بد باشه، نمیتونیم بریم دیگه. این بینش بده سر شیر رو هم میشکنه. و وقتی بینش ما بد باشه، سرنوشت ما هم تغییر پیدا میکنه، چون همه عالم رو یه جور دیگه میبینیم، عوضی میبینیم. ستاره هایی هم که دارن به تعبیر گذشتگان سرنوشت ما رو تعیین میکنن، اونا رو هم عوضی میبینیم دیگه. حالا داروی این نظر بد چی هست؟ نظر نیک. چشم نیک برتر از اون چشم بدی است، برای اینکه نیکی برتر از اون و برش پیروز میشه. پس مرحله قبل راجع به هرس صحبت کردیم، ولی بدونیم که این خودنمایی و منصب طلبی از هرس هم بدتر. چون وقتی که ما منصب طلبیم و خودنماییم، خودمون رو در مقابل حق داریم میبینیم و خودمون در مقابل حق میذاریم. پس ادعای عجیبی میشه دیگه که من هستم در مقابل حق. رهایی از منیت، راه رهایی از همین منصب طلبی خودنماییه که راه رهایی از این پر طاووسمونه. حالا چه کنیم؟ ما یک زیبایی و توانایی و نیروی واقعی داریم که میتونه منیت ما رو تحریک کنه و به اونجا ختم بشیم. حالا چه کار کنیم؟ دو کار میتونیم بکنیم الان برامون میگه. یکی این که اگه آدم حسابی باشیم، مهار میکنیمش، ازش استفاده میکنیم به عنوان وسیله برای رفتن رسیدن به حق. اگه آدم حسابی نباشیم، نمیتونیم مهارش کنیم. حالا یه پلی بیام پایین‌تر، حداقل ازش دوری بکنیم که دوچارش نشیم. قصهش این بود که حکیمه طاووسه رو دید که شروع بکنه داره با منقارش پرشو میکنه. یه چرا داری میکنی؟ اینا رو حق به تو داده، این زیبایی رو حق به تو داده، نباید بکنیش. چطور دل میاد اینو بکنی؟ ولی اینو از راه نیاز وارد بشو که اینها درگیرت نکنه. اگرچه در کوتاه مدت سخته، ولی در نهایت دلت روشن میکنه. خدا مرده رو زنده میکنه، پس مرده شو تو زنده بشی. از این تعبیر زیباتر نمیشه که خدا مرده رو زنده میکنه اگر ما به خودمون زنده باشیم، که خب هستیم دیگه، فکر میکنیم زنده ایم. اگر میخوایم اون ما رو زنده کنه، در برابر حق باید مرده بشیم. پس به جای این که بیایم چنگ بزنیم روی زیبای خودمونو بخراشیم یا این طاووسمون بیاد پر خود رو بکنه، از منیت خودمون خلاص بشیم که بعد این زیبایی ها ما رو منحرف نکنه. حالا این چنگ هایی که به صورت خودمون میزنیم چجوریه؟ فکرهای بیهوده مثل همین چنگ زدن به جانمونه. استفاده از توانایی استثنایی که به ما دادن برای گشودن گره ها رو، ما گره های عجیب قریب فلسفی برای خودمون درست میکنیم و فکری و سعی میکنیم اونا رو باز کنیم. به جای این کار بیام گره های حقیقی خودمون رو باز کنیم. گره های حقیقی ما چی هستن؟ گره های حقیقی ما حدیه که برای وجود خودمون، برای جوهر خودمون، برای جان خودمون فرض میکنیم. و وقتی که اون فرض رو حد و فرض کردیم، این گره باعث میشه که نتونیم ازش بگذریم و به حق برسیم. پس این گره ها رو بشناسیم، این حدهایی که برای خودمون در نظر گرفتیم رو بشناسیم تا بتونیم ازشون عبور کنیم، بشکنیمشون و به بی حدی برسیم. کار عقلی فلسفی اینه که هی دلایل عقلی رو پیچیده تر کنه، در حالی که کار صوفیه رهایی از این حجاب و پیدا کردن حق. پیدا کردن حق کجا؟ در دل. پیدا کردن فلسفی دنبال کجاست؟ در عقل و در کنیزک. پس زیبایی توانایی خودمون رو از بین نبریم، چون روحانیت راه نیست، بلکه دلمون رو از اونا بکنیم. دیدم براتون گفتم قبلا یک گفته زیبایی از یک عارفی هست، در زمان اصلاحات ارضیشون یه مقدار زیادی زمین داشت. میان میگرنسش، میرن میگن که آقا زمینتون رو گرفتم. شما میگه ما میخ اینها رو بر گل کوبیدیم نه بر دل. این حرف اصلی همینه. حالا برمیگردی میگه خب چه عارفی بوده که زمین داشته، انقدر دارایی زیاد داشته؟ اینجور بوده، اگر کسی دارایی های واقعیش در بر دلش میخوشو نزده باشه، دل بهشون نبسته باشه، اون موقع مانعی برای رفتن راه کمال برش ایجاد نمیکنه. در صورتی که آدمای دیگه میتونن یه لیوان آب داشته باشن، اینقدر بهش دل وابستگی داشته باشن در این دنیای واقعی که همون مانع رفتن راه کمالشون بشه. پس خدا این تمایلات رو به ما داده تا با صبر در مقابل اونا و و نگه داشتن حد به سمت کمال بریم. اصلا اینا خودش وسیله ای که ما به سمت کمال بریم، به شرطی که بتونیم این حد رو نگه داریم. حالا معیار این حد چی هست؟ همه چیز عاشق حقیقی معشوقه و شعله حق، شعله عشق همه چیزو بجز این عاشق باید بسوزونه. پس باید ما معشوق محور باشیم. حد ما رو این تعیین میکنه، حد استفاده از اینا رو، که چه حدی رو میتونیم از این دارایی ها و توانایی های مالیمون دنیاییمون استفاده کنیم و هنوز سمت حق بریم، هیچ مشکلی در راه حق برامون وجود نیاره. به همین راحتی دیدن غیر معشوق شرکه، از چپی چشممون میاد، از احولیمون میاد. هنگامی که از اسارت دنیا خلاص شدیم، خوبی عالم حقیقت رو میبینیم و آرزو میکنیم که زودتر رفته بودیم. پس تو این حالت مرگ فقط حسرت فرصتهای از دست رفته است برای ما که چرا زودتر نمردیم برسیم به اون. اگه بد باشیم و بریم حسرت میکشیم که چرا زودتر نبردیم، برای اینکه هرچی اینجا هستیم هی حجابمون اضافه میشه، هی دورتر میشیم از حق. اگر جزو نیکان و کسایی باشیم که رسیدیم، اینقدر اونجا وضعمون خوبه که میخوایم زودتر بریم. به ما آمدن عقلمون و عقل کمالی و روحمون رو تو این دنیای پست و شهوانی گذاشتن، به ما اختیار دادن که از اونا که نمیست اون هاروت و ماروت هم توی که توی چاه بابل افتادن، ما و هاروت و ماروت میتونستن سحر رو یاد بدن و میتونستن ضد سحر رو یاد بدن. این اختیار ما هست که بریم از این هاروت و ماروت دنیای شاه بابل سحره رو یاد بگیریم یا ضد سحره رو یاد بگیریم. اختیار کنیم که از اونا یاد بگیریم که چجور مسحور و فریفته این عالم باشیم، دنیا باشیم، یا چطور بریم ضد اونو از اینها یاد بگیریم و دل از این بکنیم و به سمت حقیقت بریم. اگر توان مهار کردن توانایی ها و زیبایی خودمون رو نداریم، اون موقع بهتر است که اینا رو کم کنیم، از دست بدیم، ازشون دور بشیم، در ظاهر خودمون رو زشت کنیم هم اشکال نداره. این جوابیه که طاووسه داره میده. طاووسه میگه که آقای حکیم، تو درست میگی که راه بهتر اینه که من توان مهار کردن اینها رو داشته باشم، ولی من که ندارم. حالا که ندارم، اینا مثل یک دشمن و شکارچی میشن که منو شکار میکنن. اگر عقل روشنگری که این شمشیری که به دست ما هست و فقط برای حقیقت میزنن نداشته باشیم، بهتره این سلاحی که در دست ما هست بذاریم تو چاه، وگرنه نفس ما که دشمن ما هست از همین سلاح استفاده میکنه برای اینکه ما رو بکشه، حمله کنه به ما، از زیبایی ظاهری ما استفاده میکنه تا این نفس و منیت ما رو باد کنه. خب حالا بس چیکار کنیم؟ فرار کنیم ازشون؟ از چی فرار کنیم؟ از نفس خودمون؟ چجوری فرار کنیم؟ مثل پر طاووسه که دائم باش هست، این نفس ما هم که باید ازش فرار کنیم که دائم با همونه، پس چجوری فرار کنیم؟ اینجوری باید فرار کنیم که بریم به سمت این که به مقام فقر و فنا برسیم، به منبع نوری تبدیل بشیم که هیچ سایه ای نداره. یادتونه یه ده میگفتن که پیامبر سایه نداشت؟ یه آدم حسابی اینو گفته که پیامبر سایه نداشت، یه ده آدم دیگه هم جفت کردن که این واقعا اینه که پیامبر در روز را میرفتن سایه نداشت. نمیفهمیدن که این به این معناست که پیامبر اینقدر از خودشون، از منیت خودشون خالی شده بودن که هیچ مانعی در مقابل حقیقت نبودن، منی در کار نبوده. بی خود شدنه یعنی کنار زدن مانع ابر، از مقابل ابر، ما از مقابل ماه ببخشید، این ماه حقیقی که اون بالا هست، این ابر وجود واقعی ما که درش هست از نورش کم میکنه، چون به جای حق ما تصویر این ماه رو توی این ابر میبینیم، ما تصویر حق رو در ذهنیت خودمون میبینیم. حق با لطفش مانو برای دریافت نورش کنار میزنه تا من حقیقی زیبایی حق رو که میخواد مستقیما و بدون واسطه بتونه ببینه. مگر واسطه مانند پیامبری باشه که آنچنان از عشق حق در او فنا شده و محو باشه که درش اصلا چی نمانده باشه. اصل وجود ما اون بخشیه که پیام حق رو دریافت میکنه، یعنی کجا؟ دل ما. به جای سعی در مورد پسند ظاهر بینان دنیا قرار گرفتن، جذابیت های دنیا رو رها کنیم تا از اهل دنیا آسیبی نبینیم. چون ما هم شکارچی هستیم هم شکار در این عالم توجه طاووسی، یعنی هم منتظریم که بقیه از ما اون تعریف کنن و تاییدش کنن و برای همین به بقیه هم از بقیه تعریف میکنیم و بقیه رو تایید میکنیم، میخوایم خلاص بریم، خلاص بشیم، بریم چون سراغ کسی که احتیاج به تعریف و تایید ما نداره. کیه؟ حق. حق احتیاج به اون نداره، پس بریم سراغ اون و فقط دنبال تایید اون باشیم. پس این مشکل دوممون بود که مشکل طاووسه بود. حالا میرسیم به مشکل زاغمون، اون حالتی که در ما هست که میخواد بره، آرزو داره بره به خدا برسه، به حق برسه، درش فنا بشه، جاودان بشه. سایه دنیایی چی میشه؟ که ما زاغ ما میخواد در این دنیا جاودانه بشه. آرزوی زاغ عمر دراز دنیایی، در حالی که باید آرزوش برگشته به سمت حق باشه، چون همه چی با اون خوشه و بدون اون آتش جهنم. پس عمر طولانی خواستن در بیگانگی با حق مثل فرصت بیشتر خواستن برای خوردن کثافت‌های و سرگین این دنیاست. به جای خوردن اون بخوایم از خدا که مبدل بشیم. مثل چی بود؟ مثل ابلیس احمق که خطا رو کرد، خدا آمد گفت خب چیکار کنیم؟ به جای اینکه بگه خدایا برگشتم به سوی تو غلط کردم، گفت به من فرصت بده تو این دنیا تا بابا اینا رو در بیارم. آخه از این بیشتر حال ابلیسی رو میتونیم داشته باشیم که ما هم اگر در این دنیا دور از حق و بی توجه به حق هستیم بخوایم اینجا بیشتر پس مناجات باید بکنیم که بگیم ای حقی که این خاک بی ارزش رو در دنیای واقعی به زر تبدیل کردی و در دنیای حقیقی به انسان تبدیل داری میکنی، قابلیت انسان شدن رو بهش میدی، این حالت سهو ما رو مبدل کن. ما از روز آفرینش در حال حرکت کمالی بودیم و مراحل مختلفی طی کردیم در همین عالم واقعیت، مگر از خاک به وجود نیومدیم، بعد شدیم گیاه، بعد شدیم حیوان، بعد شدیم انسان. از هر مرحله‌ای که به هر مرحله که رسیدیم دیگه توان رشد و حرکت کمالیمون تو اون مرحله از دست دادیم و باید به مرحله بعدی بریم. ما در کدوم یکی از این مراحل ضرر کردیم؟ از خاک به گیاه رسیدن ضرر کردیم؟ از گیاه به حیوان شدن، از حیوان به انسان شدن ضرر کردیم؟ پس چرا دو جلسه اینجا رو چسبیدیم؟ فکر میکنیم اگر از اینجا ول کنیم بریم مرحله بعدی حرکت کمالیمون داریم ضرر میکنیم. هر مرحله بهتر از مرحله قبل بوده، فقط ما یادمون نمیمونه. پس باید به کسایی که با وجود راه کمالی حرکت ضد کمالی رو دارن رحم کنیم، دلمون بسوزه براشون. همچنین به کسایی که حرکت کمالی دارن ولی در این دنیا میون کسایی که اصلا آگاهی ندارن و خبری ندارن دلمون بسوزه. مثل چی؟ مثل اون آهو بچه‌ای که در آخر خران گرفته. دلمون باید خیلی بسوزه، همتش بسوزه. برامون یه قصه تعریف کرد، قصه خوارزمشاه، محمد خوارزمشاه که رفت سبزه ها رو گرفت، محاصره کرد، رفتن گفتن امان میخواییم از تو، هر چی میخوای بهت میدیم، تمام ثروتمون همه رو بهت میدیم. گفت من برای کاری ندارم، من دنبال یه ابوبکر نامی هستم اینجا. حق از این در این دنیای واقعی، در این سبزوار دنیای واقعی دنبال صاحب دلان ابوبکر نامه. اصلا تمام هستی مگر قبلا نگفت که برای این آفریده شده که یک موجوداتی در اینجا بیان و برن به حق برسن، صاحب دل بشن. حق برای بالقوه صاحب دل شدن ماست که به ما نظر میکنه. پس باید به دنبال اون دلی بریم که از همه هستی برتره و صاحب دلان قبلی به دنبالش گشتن. همه نواهای حق به ما از راه دلمون میرسه و هیچ چیز در نزد حق از دل ما پرارزش‌تر نیست. پس این دل ما معیار پذیرش ما در نزد حق. پس به دلمون برسیم. یه غزل بسیار زیبایی که مولانا در همین زمینه داره رو قبلا براتون بارها خوندم. اصلش همین دل است. این دله در مقابل عقل که ما وقتی که تا وقتی دنبال این عقل هستیم نمیذاریم این دل ما رشد بکنه. آهوی جان مردان حق در میان خرها و گاوهای آخر این دنیا زندونی. از غذای دنیایی جانوری بهره نمیبره، نمیتونه از اون بهره ببره و فقط مورد طعن و لعن اون هست. حالا ندیدین آدم های حسابی که هستن همه بر خودشون واجب میدونن که برن اینا رو بزنن، بگن که شما پرت و پلا میگین، حق کجا بوده؟ آقا جان بارد زندگی روزمره تو بکنه، خوش باش. حالا اونایی که دیگه اینقدر خوردن، مثل خره که اینقدر میخوره که تو خاله تخبه پیدا میکنه و دیگه نمیتونه بخوره، بعد تازه شروع میکنه با این آبهای صحبت کردن، دلسوزی میکنه براش، میگه تو یه چیز بخور از اینجا آخه. بعد مسخرش میکنن، میگه اوه فکر کرده تاخته خوش تاخشه بالا میذاره، فکر میکنه تافته جدا بافته است. تو که اینقدر فکر میکنی حسابی هستی، آهو یک نشونه ای بده. میگه نشونه ای من این بوی خوش نافمه که از همه بوها خوشتره، ولی این خرایی که عادت کردن به بوی ادرار و مدفوع خودشون در این دنیا اون بو رو نمیفهمه. اگر که ما بریم به سمت این مردان حق، اونها شیری هستن که ما رو مبدل میکنن، مثل ما اون گاوه هستیم که این شیرها ما رو مبدل میکنن. اگر با گاو بودن خودمون خوشیم نریم سراغشون، ولی اگر میخوایم بهتر بشیم، متحول بشیم، مبدل بشیم، بریم نزدیکشون، اونها ما رو بدل میکنن. با اینکه این مردان خدا در ظاهر بشرن مثل ما، جسمشون مثل ماست، ولی در باطن شیرهایی هستن که با آشنا کردن ما با غم فراق و غم دوری از حق ما رو صاف میکنن و از غمهای دیگه رها میکنن. دنباله این گفتار در بخش سوم این جلسه.